السلام عليك يا حجة الله في الأرض.
السلام عليك يا بقية الله في الأرض.
السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكله.
السلام عليك حين تقوم.
السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تصلي وتقوم. السلام عليك حين تركع وتسجد.
السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك
الذي يهتدي به الهدى ويفرج به أمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. به قربان قد رعنای مهدی، فدای صورت زیبای مهدی، سر و جان و تمام هستی ما فدای زیر خاک پای مهدی. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. السلام علیک یا بقیت الله. السلام علیک یا حجت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت، از اینکه توفیق شد تا با برنامه دیگری از مجموعه برنامه به وقت انتظار در خدمت شما خوبان باشیم. از خداوند متعال سپاسگزاری میکنم. تا انتهای برنامه همراه ما باشید.
به وقت انتظار.
یکی دیگر از آیات مهدوی قرآن کریم آیه 81 سوره مبارکه اسراست. خداوند متعال در این سوره و در این آیه می‌فرماید که
وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا.
امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه شریف می‌فرمایند که زمانی که امام مهدی علیه السلام قیام کند دولت باطل برچیده خواهد شد ان شاء الله. از شما دعوت می‌کنم که همچنان بیننده برنامه به وقت انتظار باشید.
در مسیر انتظارت مانده‌ام تا بیایی.
حضرت عشق، سالهاست به امید دیدنت دور گرد کوچه پس کوچه های شهرم. سالهاست در مسیر انتظارت مانده‌ام تا بیایی. سالهاست بساط دلتنگیم را سر بازار می‌چینم، شاید بیایی و خریدارش شوی. سال هاست از تو شنیده ام، ولی چشم نالایقم تو را نمی بیند. مولای مهربانم، کدام جمعه می آیی تا برایت دست دست نرگس بچینم؟ سال هاست ندبه می خوانم و تو را می جویم. کی می شود بیایی و سر براهم کنی که غفلت چشم و گوشم را بسته است؟ نیستی و در دنیای پر زرق و برق گناه گرفتار شدم. بیا و دستم را بگیر ای ملجأ درماندگان. بیا که جوانیم در این انتظار گذشت.
خب این هفته هم بازم در خدمت استاد حسین پور هستیم و عرض ادب و احترام دارم محضر ایشون و خیر مقدم عرض میکنم. از اینکه بازم قبول زحمت فرمودید ممنون هستم. این شما و اینم بینندگان عزیز بفرمایید سلام و احوالپرسی داشته باشید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت بینندگان عزیز و شما سید محترم، عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که توفیق باشه این جمعه هم همه با هم مهمان سفره حضرت باشیم و از معارف مهدوی خوشه چینی بکنیم انشالله.
بسیار ممنونم. خب ما در هفته گذشته در خصوص آسیب شناسی مباحث مهدویت در ادامه همون دو قسمت آغازین که به درخواست بینندگان ادامه پیدا کرد، بازم در این هفته خدمت شما هستیم تا پایان فصل اول. در خصوص آسیب شناسی مهدویت ما 6 مورد آسیب رو داشتیم و به آسیب برداشت‌های غلط رسیدیم. خب در این قسمت هم اگر میشه یک خلاصه ای از مباحث هفته گذشته بفرمایید تا انشالله ادامه مباحث با شما داشته باشیم.
بله چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک به ما اصلح دبی انبیاک و رسولک و حفو به ملائکتک و یتو به روح القدس من اندک و سلکم من بین یدیه و من خلفه رسدن یحفظونه من کل سو و عبدل هم من بعد خوفه امنن یعبدک لا یشرکو بک شیئا و لا تجعل احد من خلق که علا ولی که سلطانا و عدل له فی جهاد عدوه که و عدوه مشغلی من انصاره این نکه علا کل شئ این قدیر. این دعایی که خوندم سریع خوندم، اما بینندگان عزیز بدونن روز جمعه مناسبت این دعا رو بدونن. این دعا دعایی است که وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام روزهای جمعه تو قنوت نمازشون حضرت مهدی رو با این دعا دعا میکردن. این دعا رو بشه از طریق به بینندگان برسونید متن دعا رو، چون تو مفاتیح نیست، تو منابع دیگه است. بینندگان دعا رو حفظ بکنند و تو قنوتاشون بخونن، به نیت امام رضا بخونن، انشاءالله خدا فرج رو تسریع بکنه. همونجور که شما فرمودید، ما عرض کردیم که آسیب های مهدویتی که ما برای این برنامه در نظر گرفتیم، عرض کردم 6 تا آسیب بود. یکیشو که گذاشتیم برای فصل جداگانی مدرن و دروغین مهدویت، چون بحثش گسترده است، 5 تا آسیب رو قرار شده ما بررسی بکنیم. در این 3 هفته ای که در خدمت بینندگان بودیم، آسیب برداشتی غلط رو توضیح دادیم. 2 جلسه از ما وقت گرفت، جلسه اول و سومی که بنده خدمتون بودم، چون این مصداق متعددی داشت. مثلا ارائه چهره خشن از امام زمان، هر قیام قبل از امام زمان باطله، اینو گفتیم. یا آسیبی هم بود که در جلسه دوم اون اوائل محضر بینندگان عرض کردیم و اون راجع به آسیب توقیت بود، یعنی واسه ظهور وقت معلوم کردن. این 2 تا دیگه پرونده‌شو بستیم، اجازه بدید دیگه چیزی راجع به اون نگیم، کفایت میکنه. امروز آسیب تطبیق رو محضر بینندگان عرض میکنیم. اگر انشالله توفیق باشه هفته بعد جمعه آینده 1 یا 2 آسیب هم جلسه بعد عرض میکنم و دیگه در 5 جلسه 5 تا آسیب و اجمالا مرور کرده باشیم.
از قسمت پایانی برنامه ما در فصل اول همون هفته آینده خواهد.
خب به امید خدا، به فضل پروردگار. امروز راجع به آسیب تطبیق علائم بر مصادیق میخوام صحبت بکنم. یک مقدمه داره که من اشاره وار عرض بکنم، بلکه انشالله یک موقعی، این که فصل اول برنامه است، در فصل‌های بعدی من پیشنهادم اینه که یک فصل رو به این موضوع کرد میکنم اختصاص بدید. واقعا جا داره، مردمم بسیار راجب این سوال دارن، راجب شرایط و علائم ظهور، که اصلا شرایط ظهور چیه، علائم ظهور چیه، فرق بین شرایط و علائم چیه. بحث حاجی صمدانی بحث بسیار مفید، بسیار کارگشا و بسیار پرسوال. یعنی بینندگان، تجربه که بنده دارم توی پرسش پاسخهای مهدوی، 1% قابل توجه از سوالات امروز مردم تو این بحث قرار میگیره، که حالا اون انشاءالله مفصل بعد گفته بشه. اجمالا ظهور امام زمان یک شرایطی دارد، شرایطی که کمک میکند که بسترهایی که ظهور و قیام آقا محقق بشه، و این ظهور یک نشانه هایی دارد. یعنی قبل از اینکه ظهور امام زمان علیه السلام اتفاق بخواد بیفته، این نشانه ها رخ میده. مثلا مردم شنیدن شخصی به نام سفیانی قیام میکند که آدم بدیست، آدم پلیدیست. شخصی به نام یمانی که یک چهره مثبت خوبه قبل از امام زمان ظهور میکنه. نفس زکیه در 15 شب قبل از ظهور کشته میشه.
شکست شدن سد یعجوج و معجوج هم
بله عرض میکنم. اینو حالا چشم الان محضرتون عرض میکنم. اینه که الان من داشتم میشمردم، من 3 تا شمردم و مثل خصف بیدا، مثل ندای آسمانی، اینا علامت های پررنگ، پر روایت و به عبارت دیگه علامت های حتمی، نشان های حتمی ظهوره که شیعه و سنی همه بهش پرداختن. فارغ از این 5 تا اون طرف تر بذاریم، علامت های دیگه هم داریم که حالا بعضیش باز یک مقدار علامت های کم اهمیت تر، تا برسیم به علامت هایی که مثلا یک تک روایت داره. تعداد علامت های ظهور عرض کردم تو یک فصلی باید مفصل پرداخته بشه، شاید من نشمردم بیش از 200 علامت برای ظهور داشته باشیم، اما حالا من از مهمتراش که بینندگان آشنان عرض کردم. بعضی از علامت ها یک روایت داره، دو تا روایت داره، بعضن روایت های معتبری نداره، اما اینه که عرض کردم علامت های حتمی و شیعه و سنی توش متفق القولن. حالا
در اصل به زبان عامیانه یه سری علامت هایی هست که حتما میشه،
بله،
یه سری علامت هایی هست که شاید بشه،
بله، شاید نشه،
شاید نشه.
بله، همینی که الان شما فرمودید تا جای سمدانی، همین خودش یک جلسه بحث کارشناسی داره، واقعا داره که این اصلا یعنی چی، که حالا ما میخوایم وارد اون الان نشیم. به عنوان مقدمه که میدونستید بینندگان، فقط من تذکر دادم ما یک نشانه های ظهور داریم. این نشانه ظهور هم اهل بیت واسه چی فرمودن؟ نشانه ظهور اهل بیت واسه این فرمودن که حالا من بخوام ساده بگم، یکیش امید بخشیه که مردم این نشانه رو میبینن امیدوار بشن، یکی هم تشخیص مدعیان دروغین مهدویته. ببینید الان هر چندگاهی ایران بقیه کشورها فرق نداره، همه جا پول اسکناس تراول که چاپ میکنن واسه اینکه قلابیش مردم گول نخورن، قلابیشو به جای حقیقی بگیرن، چیکار میکنن؟ تو پول اصلی چند تا نشانه میذارن، درسته؟ مثلا میگن حالا پولی که دست ما هست مثلا عکس حضرت امام وجود داره، بعد نمیدونم یه نخی داره، یه قسمت زبره، 7 تا 8 تا 10 تا ضریب امنیتی داره، اینا نشانه های پول حقیقیه. بعد بانک، کارمند بانک یه دفعه پولت شما میگیره، میگه آقا پولت قلابیه، قلابی بهت دادن، از کجا میفهمه؟ علم غیب که نداره، میبینه یکی دو تا از این نشانه ها رو نداره. یکی از کارکردهای نشانه های ظهور اینه که به مردم گفتن تا مردم بدونن وقتی که امام زمان علیه السلام اومد، وقتی که کسی دروغی اومد گفت من امام زمانم، بگیم این نشانه ها رخ نداده، تو دروغ میگی. و یکی دیگه هم اینه که وقتی که این نشانه ها رخ میده مردم امیدوار بشن، آماده بشن برای استقبال از امام زمان و حکومت ایشون رو انداختن. حالا اینا در این حد که واسه این بحث لازم داشتم عرض کردم. اونی که اینا که آسیب نیست، اینا نشانه ظهور و درست هم هست. ما داریم آسیب شناسی رو میگیم، آسیب شناسی علامت های ظهور رفق این هفتمونه به فضل پروردگار، به فضل ای و منه. آسیبش اینجا اینه که ادهی آج آقا کارشون این شده تو جامعه که یکی که نشانه ظهور از کتاب ها میخونن، نگاه میکنن، بعد میان میگردن، حالا تعبیر از بنده است، فرض بکنید اینا کلاهایی است، کلاه میان واسه این کلاها سر پیدا میکنن، میگن این کلاه به سر این بخوره، فرض اینجا ما 10 تا کلاه داریم، بگیم آقا صاحب اینا رو پیدا کن. یعنی چیکار میکنن؟ یعنی میان مثلا راجع به سفیانی مطالعه میکنن، بعد میرن تو جامعه امروز نگاه میکنن، جامعه جهانی امروز، میگن این مشخصاتی که گفتن به، حالا من اسم نمیخوام ببرم، به چیزی که گفتن، من فرضی نمیگم، اما حالا من نمیخوام به دلیل ریز وارد بشم، میگن این پادشاه فلان کشور سفیانیه،
یا تطبیق داره،
تطبیق ما. یا میگن داعش، گفتن دیگه، نوشتن گفتن داعش همون سفیانی همون داعشه، یا مثلا یمانی که چهره مثبتی فلان شخص بزرگوار که توی یک از کشورهای منطقه است، گفتن این آقا یمانیه. یا اون حدیث آقای امام صادق علیه السلام که فرمود لا تیأسوا من روح الله، گفتن که این که امتحای شریف است. یه حدیثی دیگه داریم که منتظر باشید و ناامید نشید، گفتن روح الله رو گفتن منظور روح الله الموسوی الخمینی رضوان خدا برشون. یا سید خراسانی مثلا رهبرم اعظم شعب ابن صالح فلانیه، ببینید تحمیلی چی محارب بکنه، همه تطبیق دیگه. این ما میخوایم امروز یک کمی خیلی اندک و خلاصه بحث بکنیم، آیا این آسیب دارد یا ندارد. من چند تا سوال محضر بینندگان میخوام بپرسم. یک، امروز بعد جواب این سوالا رو تو این گفتگو پیدا بکنیم. یک، آیا اصلا ما اجازه داریم این نشانه ها رو بر مصادیق تطبیق بکنیم، بگیم این فلانه، این فلانه، این فلانه، آیا ما شرعا چنین اجازه‌ای داریم یا نداریم؟ دو، اگر ما این تطبیقات رو حالا انجام دادیم یا انجام ندادیم، دیگرانی انجام دادن، دو به هر حال عده‌ای به این تطبیقات دل بستن، پذیرفتن، امیدوار شدن، آیا اگر این تطبیقات اتفاق نیفتاد، بعد از مدتی دیدن این نشد، آیا این به امید مردم ضربه نمیزنه؟ من یادمه یه مقطعی که این بحث تطبیقات زیاد شده بود سر یک سیدی که تو جامعه پخش شده بود، خب از سخنرانی داشتیم تو استانهای مختلف، یک جایی رفته بودم یکی از استانهای ایران، یه شخص محترم بعد جلسه اومد تشکر کرد، گفت آقا ممنونم که نقد کردید، فهمیدیم این تطبیقات غلطه، تو رو خدا داداشم. گفتم چی شده داداش؟ گفت اینقدر داداشم به این تطبیقات دل بسته، امیدوار شده، همه کاراشو جمع جور کرده که امام زمان قرار بیاد، که اگر تو همین چند ماه امام زمان نیاد منکر همه چیز میشه،
کاملا دل سرد میشه،
دل سرد میشن. این یه سوال. سوال بعد این که دیگرانی که این تطبیقات اگه انجام دادن ما بپذیریم یا نپذیریم. سوال بعد این که این تطبیقات یقینی یا احتمالی، و این دستورات که باعث شده ما این هفته یکی مونده به آخر رو به طور خلاصه به این بپردازیم که آیا ما میتونیم تطبیق بکنیم، اجازه تطبیق داریم یا اجازه تطبیق نداریم، چه میزان میشه به این تطبیقات دل خوش کرد. خب شما صحبت کردید، نظر شما چیه؟ میشه تطبیق کنیم یا نکنیم؟
نه خب قطعا نمیشه تطبیق کرد.
چرا نمیشه تطبیق؟
یکی از همون دلیلش همون ممکنه نباشه، چون در صورت اگر این تطبیق صورت نگیره هم دل سردی میاره هم کاملا زدگی میاره، کلا ممکن اصلا جو تغییر پیدا بکنه و اون چیزی که باید بشه نشه دیگه.
بله خدا خیرتون بده.
چه بسا اصلا طرف منکر آقا امام زمان سلام الله علیه بشه.
احسن بر شما. این تطبیقات اینه که شما الان فرمودید ممکنه طرف مایوس بشه، ممکنه طرف منکر بشه، اینا چیزه فرضی نیست تا بگیم در اون اتفاق میفته، اینا چیزه که الان اتفاق افتاده و ما نمونه اینی سراغ داریم که اشخاصی از همین شیعیان، همینه که دلبسته امام زمان بودن، همینجوری شدن. یعنی اینقدر داغشون کردن نسبت به این تطبیقات، امید کاذب بهشون دادن. امید خوب، اما باید که امید حقیقی باشه. بعد که دیدن مدت گذشته خبری نیست، کلا نسبت به اصل مهدویت زور کلا بدبین شدن، منکر شدن، حالا انکار ضعیف یا انکار خیلی شدید، یا حداقل دل سرد شدن. یعنی با این تطبیقات شیعه دلگرم و مسلمان دلگرم و ما کردیمش مسلمان دل سرد. یقینا این آسیب ها، این تطبیقات ضرر داره، و به همین خاطر ما در بحث آسیب شناسی اومدیم بهش میپردازیم. میگیم یکی از آسیب های مهدویت تطبیقه، با تعریفی که جلسه اول ارائه دادیم، گفتیم آسیب مهدویت اون اموری است که غفلت از اونها باعث بشه مردم نسبت به امام زمان سوء اعتقاد بشن، جذب مجموعه منحرف بشن، یا ابعاد وجودی مختلف حضرت رو نشناسن. خب الان این تعریف همینجا صدق میکنه دیگه. وقتی شما تطبیق میکنید، طرف دل میبنده، بعد از مدتی میبینه نه اینجوری که شما بهش گفته بودید اینجوری نبود، نسبت به امام زمان سوء اعتقاد میشه. لذا اینها آسیب های مهدویته. خب این بحث کمی هم گفتنش لازمه، هم من نمیدونم حقیقتش تا چقدر مجازیم، روال برنامه رو نمیدونم. اگر بخوام بیشتر واسه بینندگان جا بیفته، بعد مثال ذکر بکنیم و بعد بگیم مثلا فلانی یا فلان مجموعه یا فلان سی دی فلان کتاب این تطبیق انجام دادن. حتی ما میتونیم همین الان تو برنامه نشون بینندگان بدیم تطبیقاتی که ما نه مثلا یه سی دی دو دقیقه نشون بدیم که همچین تطبیقات انجام گرفتن. خب این واسه یه ضرری داره که ممکنه ذهن بینندگان درگیر بشه. من نمیدونم هیته برنامه تا کجاست، اما این آسیب ها تو جامعه وجود داره. و البته فکر کنم بینندگان این برنامه که دنبال مباحث مهدویت رو نه فقط در این برنامه کلا همیشه میگیرن، علاقه از این تطبیقات شنیدن و متوجه از بنده هستن. حالا نمیدونم الان وقت داریم شروع کنم به بررسیش و جواب دادنش، میزان مجازش، یا بذاریم تو بخش بعدی.
مثالی من اجازه بدید از عزیزان اتاق فرمان چند دقیقه تا پایان این بخش وقت داریم؟ یک دقیقه ما تا پایان این بخش وقت داشت.
خیلی خوب، پس علالقاده تو یک دقیقه من یک جنبندی بگم دیگه وارد بحث نشم. امروز آسیب تطبیق رو میگیم. ما روایاتی داریم که اهل بیت علیهم السلام صلوات الله علیهم اجمعین نشانه‌های زور رو فرمودن. عده تو جامعه هستن، نه که فقط الان، از گذشته بوده. من تطبیقات رو به لحاظ زمانی سه دستش کردم، تطبیقاتی که در گذشته انجام گرفته. مثلا نمونه حالا عرض میکنم تو بخش بعدی، یه تطبیق مال 600 سال پیش نمونهشو برسم میارم، 600 سال پیش هم تطبیق میشد، تطبیقات الان و تطبیقاتی که در آینده علالقاده این مسیر همینجوری ادامه داره. حالا آیندهشو به کنار گذاشتم که به هر حال گذشته کاریش نداریم. در عصر ما که رسانه و اینها وجود داره و ابزار فرهنگی زیاد شده، متاسفانه بازار تطبیقات داغ شده. میخوایم بپردازیم انشالله که این تطبیقات تا چه میزان رواست، جایزه، و چجوری باید با این تطبیقات برخورد بکنیم. آیا ما تطبیق بکنیم؟ اگر ما تطبیق نکردیم، دیگران تطبیق کردن، قبول بکنیم، رد بکنیم؟ انشالله تو بخش بعدی الان که کلیگوی کردیم و موضوع شناسه کردیم، انشالله حکمش هم عرض خواهیم کرد.
خیلی خیلی ممنونم از شما. خب بینندگان عزیز، با هم دیگه بریم آیتم گزارش مردمی رو ببینیم، بعد برگردیم باز در خدمت استاد حسین پور خواهیم.
اگه یه کاری رو فکر کنید که خالصاً و مخلصاً کاملاً برای امام زمان انجام داده باشید، اون چه کاریه؟
صدقه مال امام زمان میدم، صلوات هر روز براش میفرستم بر سلامتیش، دیگه این کاری که دست من بر بیاد. و با جوونا صحبت میکنم که فکرشون یخته خراب شده، جوونا راجع به امام زمان یخته فکرشون رو روشن میکنم، باشون صحبت میکنم سوس نشم.
اگه الان بهتون بگن امام زمان منتظرتون و نامه اعمالتون دست حضرته، میرید پیششون؟
بله میرم، میرم قبولم بکنه، مخلص شما هست.
اگه قبول نکنه
دیگه هیچی دیگه، بیچاره این دیگه بدبخت بی.
خدا نکنه، انشالله که حضرت عنایت دارن،
فقط باید عنایت کنه.
اگر حضرت شما رو مثل علی ابن مهدیار راتون بده خدمتش، بفرمایید که اولین خواستتون از حضرت چیه؟
اولین خواستمون اینه که روز قیامت شفاعتمون بکنه، شب اول قبل شفاعتمون بکنه، کمکمون کنه که یه فرد مخلص این جامعه باشه، بتونیم خدمت کنیم به مردم،
به درد بخوریم،
به درد مردم بخوریم.
و به عنوان سوال آخر، چقدر امام زمان رو تو زندگیتون، تو کارتون، تو شغلتون
زیاد
حاضر و ناظر می‌بینید؟
زیاد، همش من ناظرم، فکر میکنم الان بغلم نشسته داره منو نظاره میکنه، یا الان اینجا واسطه داره منو نظاره میکنه.
همونطور که مورد رضایت حضرت هست کار میکنی؟
بله بله، خدا شاهده بر با پدرم قسم، من خاطره امام زمان از ذهنم پاک نمیکنم، همش فکر میکنم داره میبینه من دارم چه کار میکنم.
دستتون درد نکنه، خدا انشالله بهتون توفیق بده.
شب و روز و ماه و سالم تیره و تاره، بیار نیستی و تموم عالم غم تو داره، بیار ببین دارم میسوزم پای فراق تاقا، کاشکی تموم شه دوری برگرد عزیز زهرا. میدونی واسه دیدنت چقدر بیتابم، غروب جمعه ها دلم برات میگیره، خیلی آزیر خاکن و تو حسرت موندم، داره عمرم تموم میشه بیا که دیره. عجل الله ماه زهرا، عجل الله ماه زهرا.
در بخش قبلی جناب استاد حسین پور، اگر بیننده بخش قبلی بودی، در خصوص آسیب تطبیق مطالبی رو فرمودن. خب جناب استاد، در خصوص آسیب تطبیق فرمودید که نمونه‌ای هم هست در 600 سال گذشته، ولی من فکر کنم در زمان خود معصومین علیه السلام، در زمان خود آقای امام سجاد علیه السلام تطبیق بود، یعنی اون شخصی مثل محمد ابن حنفیه رو تطبیق میدادن با مهدی در اصل، درست؟
این اتفاق متاسفانه افتاده که البته اون حالا تطبیق نشانه ها نبود، اما تطبیق بود، تطبیق خود مهدویت بود، خود شخص بود، بله. و از اینا داشتیم، البته خود این بزرگوار همچین چیز ادعایی نداشتن، اما بله، دیگرانی چنین نسبتی بهشون دادن،
همش هم زیر سر دیگرانه.
بله بله، همیشه همین دیگران این وسط هستن که این کار انجام میدن. خب اگه اجازه بدید ما بپردازیم به این تطبیق علائم بر مصادیق که تو این بخش تمومش بکنیم انشالله بحث رو. همونجور که در بخش پیش شما فرمودید، بنده هم تایید کردم فرمودی حضرت عالی رو، این آسیب آدم همینجوری بیاد علکی بگه این نشانه فلانیه، این آسیبه و مشکل ساز میشه. اما ممکن اینجا سوال پیش بیاد و سوال جدی هم هست. سوال اینه که شما میگویید علامتها رو بر نشانه ما تطبیق نکنیم، باشه ما تطبیق نمی کنیم، اما ما ازتون سوال میپرسیم پس اهل بیت علیهم السلام چرا نشانه ها رو فرمودن؟ چرا علامت های زور رو فرمودن؟ اهل بیت کار لغو نمی کنن، هر چی میگن روی حسابه. این که فرمودن مردم یه روزی سفیانی میاد آگاه باشید بدانید، این که فرمودن یه روز یمانی میاد و یمانی رو درخواست کردن کمک بکنید یمانی رو، گفتن فرمودن از سفیانی برحذر باشید، این که تک تک این نشانه رو اهل بیت فرمودن، حجم بالایی از نشانه، شاید بیشتر از 200 نشانه ما این همه نشانه داریم. پس اهل بیت چند نشانه رو فرمودن؟ ممکنه بینندگان بگن خب حاجی خودتون گفتید نشانه دو تا فایده داره، یکی امید میده، یکی تشخیص مادیان دروغین مهدویت. خب بینندگان عزیز، این دو تا فایده بعد از تطبیق حاصل میشه. یعنی که شما میتونی بفهمی که این مهدی دروغینه، وقتی که به نشانه رو تطبیق بکنی پیدا میکنی نشانه رو، ببینی نشانه هست، میبینی نشانه نیست، این همو پول بلا تشبیه. نگاه میکنی میبینی ضریبه امنیتی این نشانه، نشانه ندارد، میگی پول قلابیه. نگاه میکنی تطبیق میکند، دارد، میگی حقیقیه. تا تطبیق نکنی که نمیتونی متوجه بشی. امید بخشی کیه؟ کی آدم امیدوار میشه؟ وقتی نشانه رو بداند، از دستان اهل بیت شنیده، خونده تو کتابا، بعد این نشانه رو میبینه، مثلا 15 روز قبل از ظهر یک دفعه، انشالله اون روز هممون زنده باشیم و درک بکنیم چه روزی است. ماجای سمدانی سحر ماه رمضانی، احتمالاً سحر شبقت شب 23، مردم رفتن احیا گرفتن، اومدن بخوان دیگه بعد از نماز صبح بگیرن چند ساعتی استراحت بکنن. طبق روایات دارم عرض میکنم، یک دفعه یک ندا شنیده میشه، همه ندا به نحوی است که امام صادق فرمودن ندای آسمانی، همه میفهمن که این صدای زمین نیست، جیغ فریاد نیست، محتواست، نداست که امام صادق علیه السلام فرمودن منادی که گویا جبرائیل ندا میده به نام اسم امام زمان و نام پدرش، که مثلا بدانید فلان ابن فلان حجت ابن الحسن قرار ظهور بکنه. فرمودن این ندا به نحوی است که همه مردم دنیا به هر زبان اینا ان شاءالله تو دست علم شرایط فصل مفصلی بعد گفته بشه، همه مردم دنیا به هر لهجه و زبانی باشن میفهمن، اونی که خوابه بیدار میشه، اونی که درازه میشینه، اون نشسته پا میشه، و اون روز این ندا رو همه بشنویم، به هم دیگه زنگ میزنیم، نمیدونم چی شده، به کارشناسا مراجعه کنیم، بعد اهلش میگن آقا این همون ندای آسمانی است، خوشحال باشید ظهور بیاد. این شعر افتادم، آب زنید راه را، این که نگار میرسد. ببینید من الان دادم توصیف میکنم، گفت وصف العشق نصف العشق، الان میدونم بینندگان بعضی اشکشون شاید جاری شد، دلاشون پر امید شد، امید بخش. یعنی این خب این کی ایجاد میشه؟ وقتی ما تطبیق بکنیم، یعنی این علامت رو بلدیم، وقتی این ندا رو شنیدیم بررسی بکنیم بگیم این همان است. اگه تطبیق نکنیم بگیم ما نمیدونیم، این شاید یه چیز دیگه است، امید نمیاره که. پس تو بخش اول گفتیم تطبیق نکنید چون آسیب داره، ناامیدی میاره، اون مشکلات. از این طرف میگیم اگه تطبیق نکنیم علامت ها به چه درد میخوره، ما چه بکنیم این وسط؟ جواب حق به مطلب اینه که علامت برای تطبیقه. هر جای عالم علامتی میذارن، این برنامه‌ای که ما در خدمت بینندگان هستیم، این نمیدونم یه آرمی داره، یه آهنگی داره، تلویزیون روشن باشه، گیرنده روشن باشه، هم آهنگ برنامه بشنون، مشتاقین برنامه 10 دقیقه روشن میگن آهنگ میشنن، میگن بریم بریم که برنامه هست، انتظار مثلا شروع شد، وقت انتظار شروع شد، تطبیق میکنه دیگه آهنگ رو. اصلا علامت واسه تطبیق، تابلوی راهنمای رانندگی تو جاده علامت برای تطبیقه، ما اینو قبول داریم. اما یک نکته میخوام بگم، با این نکته حل میشه. تطبیق دو جوره، تطبیق کارشناسی و غیر کارشناسی. تطبیق کارشناسی و درست باید انجام بگیرد، تطبیق غیر کارشناسی نه. حالا تطبیق کارشناسی چیه؟ خودش بحث مفصلی داره که تو این جلسه قابل، یعنی زمان نداریم بهش بپردازیم، نیاز داره مصادیق و آیات و روایات و فرمولاشو بیم عرض بکنیم، ضوابطشو بگیم. اما اجمالا تطبیق کارشناسی یکی از ویژگاش اینه که اصل علامت شناخته بشه، یعنی خود راجب علامت کار بکنیم ببینیم اصلا علامت هست. برخی از آنچه که امروز تو ذهن مردم تو کتاب‌ها برخی از رسانه‌ها دارن بهش دم میزنن به عنوان علامت ظهور و بعد مستقیم واسش پیدا کردن، راجع سمدانی اصلا این علامت ظهور نیست، به خدا این علامت ظهور نیست. این کجاش این کارشناسیه؟ این تطبیق میشه غیر کارشناسی، چون هنوز ثابت نشده این علامت علامته، ثابت نشده این کلاه بحث ماست، واسش سر اومدن پیدا کردن. پس یک، اصل علامت ثابت بشه. نکته دوم، جزئیات علامت ثابت بشه. حالا من چون وقت نیست و خیلی هم بنا ندارم، چون ممکنه برخوردی داشته بشه بگم منظور حاج آقا فلانیه، برخی از علامتایی که تو جامعه اصل علامت قبول، جزئیاتی که راجع به این علامت میان میگن این جزئیاتو داره، این جزئیات واقعا در دین نیومده. یک موقع راجع به شعیب ابن صالح اومدن گفتن شعیب ابن صالح اهل ریه، پس منظور فلانیه. ما کجای روایت معتبر داریم که شعیب ابن صالح اهل ریه؟ این جزئیات باید ثابت بشه. بخواستن سید خراسانی رو تطبیق بدن بر شخص محترم حضرت آقا، اومدن گفتن که در دست راستش خللی، حدیث میگه در دست راستش خال است، اومدن جزئیات رو دستکاری کردن، میگن خلله. این تطبیق کارشناسی نیست. پس یک، اصل علامت ثابت بشه، دو، جزئیات علامت ثابت بشه. نکته سوم، یه علامت، خود علامت ثابت شد، جزئیاتش هم ثابت شد، بعد رابطه این همانی، همون تطبیق باشه. ما علامتی داریم به نام سفیانی با این جزئیات، علامتی داریم به نام سید خراسانی با این جزئیات، علامتی داریم به نام یمانی با این جزئیات. فرض بکنیم 10 تا جزئیات چم از روایت ها لیست کردیم نوشتیم، از کجا معلوم هر کسی از راه رسید این جزئیاتی داشت اون همون باشد؟ اسم نمیبرم به مصادیقش به خاطر حواشی که داره. راجع به همین شعیب ابن صالح در این سالهایی که گذشته، یک موقعی به آقای الف نامی تطبیق دادن، بعد از مدتی به آقای ب، بعد از مدتی به آقای جیم، الان آقای دال، اخیراً آقای بعدی
قاف.
همین ادامه داره الحمدلله. حروف الفبای فارسی 32 تا عربی 28 تا، ولی اینا همجوری میخواد برن. حالا چون صلاح نیست اسم ببریم، ولی بینندگان بیشتر متوجه میشدن، میخوام بگم که هر کس این ویژگی ها رو داشت، چهره داشت، از کجا معلوم این همان است؟ این بس ثابت بشه. آیا احتمال نمیدید یک نفر در آینده بیاد او بیشتر از این باشد؟ ببینید من نمونه تاریخی که عرض کردم بخونم براتون بد نیست، از رو میخونم. علامه مجلسی تو بهار الانوار، چاپای معروف، جلد 52 صفحه 275، ایشون نقل میکنه از کتاب العدد القویه. عدد القویه مال جناب رضی الدین علی ابن یوسف مطهر هلی، برادر علامه هلی، اون حسن ابن یوسف، ایشون علی، ایشون هم عالمه. کتاب دارم به نام العدد القویه، این کتاب موجود الان هست. حالا نقل علامه از این کتاب من دارم میگم. ایشون تو کتابش اومدن، رضوان خدا، ایشون هم عالم دین بودن، نشانه های زور روایت رو بر برخی از حوادث زمان خودش اومده تطبیق کرده. مثلا فرموده بسیار از نشانه زور رخ داده، مانند ویران شدن دیوار مسجد کوفه، دیوار مسجد کوفه خراب شده، ایشون گفته نکنه این همون علامت است. کشته شدن پادشاه مصر به دست مصریان، انقراض حکومت بنی عباس، همینجور اتفاقی در عصر خودشون، ایشون تقریبا قرن 8 دیگه 600 سال گذشته، اینا رو یکی یکی میگن. و جالبه، مرگ عبدالله آخرین پادشاه بنی عباس، یه عبداللهی بود پادشاه بود بنی عباس، از دنیا رفته، میگنم رخ داده، چند تا علامت دیگه هم رخ میده، آینده انشالله به زودی ظهوره. 600 سال شده خبر نیست، معلومه این مصادیق خیلی تطبیقات درست از کار در نیومد. چرا؟ ایشون دیدن یک عبداللهی است تو بنی عباس داره حکومت میکنه، مشخصاتی داره، مرده، یاد این حدیث افتادن که امام صادق علیه السلام فرمود هر که مرگ عبدالله رو برای من ضمانت کنه، من زور واسش ضمانت میکنم. الان هم تو عصر ما، یک زمانی که پادشاه عربستان بودند و هنوز از دنیا نرفته بودن، ادعی میگفتن این همان است. میخوام بگم که مگه هر که اومد عبدالله تو این منطقه بود این همونه؟ از کجا معلوم؟ پس تطبیق کارشناسی، یک، اصل علامت ثابت بشه، دو، جزئیات علامت ثابت بشه. یک مقطعی بود که راجع به داعش ادعی میگفتن که داعش همون سفیانیه، بعد دلیل حرفتون دو سه تا نکته میگفتن، خب این تو منطقه سوریه است و
شما
همین حرفا رو میگفتن. بعد دوستان کارشناس ما آدم بررسی کردن، گفتن همه جزئیات رو بیارید وسط. جزئیات آوردن وسط، دیدیم از این جزئیات که راجب سفیان اومده راست میگن. تقریبا به آمار در آوردیم نزدیک 5% نشانه های سفیانی با داعش یکی بود، 95% نمیخورد، 95% نمیخورد. جزئیات بررسی بشه و بعد تازه جزئیات بود، از کجا معلوم این همان است؟ اینم باید روش کار بشه. یک دو تا نکته ریزم بگم، علالقاده نپرسیده، لا تسأل عن اشیاء تبدلکم تسؤکم، بگیم وقت ما شما میفهمید تموم شد. من زود تا اعلام پایان وقت نکردید، دو تا نکته پایانی بگم که بینندگان هم امیدوار بشن، چون ممکنه بگن حاج آقا که امروز گفت تطبیق نکنید. ببینید بینندگان، من اینجوری محضر شریفتون عرض بکنم، یک، تطبیق احتمالی رو ما کاری باش نداریم، ما گیرمون با تطبیق یقینیه. اگر یک نفر تو جامعه بیاد بگه من مطالعه کردم، بررسی کردم، مثلا سفیانی رو، مثلا یمانی رو، این واقع این شخص چقدر شبیه یمانی روایاته، طوری نیست ما میگیم آره راست میگه شبیه. ما بحث ما سعی اینه که تطبیق اطمینانی بگه این همان یمانی است و قرار اینو نکنید بی زحمت. اما اگر میگید این چقدر شبیه، خوبم هست، اتفاقا مردم بیادش میگفتن یه بحث دینی معرفتی بیاد میگیرن. پس ما با تطبیقات احتمالی که بگن، نیان حکم بکنن، بگن آقا این شبیه یمانیه، اما نمیدونیم شاید هم یمانی نباشه، این دیگه اون آسیب رو نداره. مردم از همین الان فهمیدن، میگن شاید باشه شاید هم نباشه و بعد فردا ضربه نمیخورن. اما اینکه محکم بگن قرار امام زمان ظهور بکنه نشان اومد، این مشکل داره. نکته دوم که این نکته رو از ته دل دارم میگم، با تمام وجود و با تجربه تو این بحث دارم محضر بینندگان میگم. ببینید مردم به یک نگاه راجع به امام زمان دو دستن، حالا به یک نگاه ساده، یک عده که خودمانی بخوام بگم بیخیال مباحث مهدویت و نشانه ظهورن، دنیا رو آب ببره اینا رو خواب میبره. الان چند نفرن که این برنامه رو میبینن؟ نه اینکه هر کی این برنامه رو ندید هیچی، اما بالاخره بین مشتاق و غیر مشتاق فرقیه دیگه. یکی جمعه هاشو میذاره برای امام زمان، یکی طول هفته شو میذاره، یه دیگه مثلا جمعه و شنبهش تو بحث مهدویت فرقی نداره، در جمکران از کجا باز میشه شاید بلد نباشه. آدم خوب نیست نسبت به امام زمان بی تفاوت باشه، نسبت به حضرت مهدی بی تفاوت نباشیم، بی خیال نباشیم، توجه داشته باشیم، رصد بکنیم اخبار رو. آجای سمدانی، ببینید آدم باید عاشق باشه، آدم باید منتظر باشه. یه مادری که منتظره، من یادی بکنم از شهدا، از خانواده های شهدا و ایثارگران، نمیدونم این مادر الان زنده است یا نه، مال چند سال قبله، الان دیگه معلوم نیست. گفته بودن پسرش مفقود، به حساب میگن مفقود الاثر، که من میگم بگید مفقود الجسد، این همه دین اثر شهداست. پسرش مفقود الجسد بود و هنوز خبر نیومده بود. این مادر اینقدر منتظر بود، همسایه هاشون میگن نیم ساعت میخواست بره سر کوچه سر خیابون سبزی بگیره، در خونه همسایه در میزد، کلید خونه رو میداد، میگفت نیم ساعت دارم میرم، اگر احیانا بعد از 10 سال 15 سال پسرم اومد پشت در نماند. این انتظاره. نسبت به امام زمان اینجوری باشید، منتظر باشید و حوادث هم رصد بکنید. باز مثال بزنم، این مادری پدری که منتظر بچهش، این دختر و پسری که منتظرن بابا برگرده، بابا گفته امروز میاد، هر صدای ماشینی بشنوه بچه میدوه دم در، نه میگه بابا اومد، هی میدوه دم در میگن بابا، بابای تو بیاد، با ماشین میاد، این صدای کامیونه، صدای مینیبوسه، میگه حالا بذار برم دم در. یعنی میخوام بگم بینندگان، این که حساسید، این که رصد میکنید، این که تو جامعه اتفاق میفته فوری میگید سوال تناسب این با مهدویت چیه، این روحیه خوبه، این روحیه بسیار عالیه. مثل دسته اول نباشید که بی تفاوتن، جستجوگر باشید، هر اتفاق میفته حساس باشید ببینید این نشانه ظهور هست یا نیست. این روحیه خوبه، اونه که بی خیالن اصلا خوب نیست. این روحیه رو داشته باشید، حتما رصد بکنید، دنبال باشید، اما از حول حلیم تو دیگ نیفتید،
محتاط باشید.
یک نشانه دیدیم رصد بکنیم میخوره یا نه، در همون حدی که هست بگیم این 10% 20% 50% میخوره، شاید باشه شاید نباشه، اگر 90% بود بگیم 90% هر تعداد بود، اما هول نشیم، یک ذره ارتباط بود فکر نکنیم، تا دم در بدو برو صدای ماشین شه، اما نگو این حتما بابامه، شاید این ماشینه دیگه، از زود نگو این حتما بابامه، حرف آخر حتما وقتم تمام شده. فرمود اما الحوادث الواقع فرج و فیها الی رواته حدیثنا، مگه ما نمیگیم بعد به علما مراجعه کرد، کارشناسان دین؟ اینم حوادث واقع است. هر نکته پیش اومد شک کردید، دو دل شدید که این آیا نشانه ظهور یا نه، خودمون از پیش خودمون یا تو این فضای مجازی اعتماد نکنیم، بریم سراغ علما، علما بپرسیم، اگر گفتن این همون نشانه است، روزی که ندای آسمانی بیاد علما میگن مردم این همون نداست، بریم سراغ علما، اگر علما فرمودن این همان است ما میگیم چشممان است. عذر میخوام خیلی سلامت طولانی شد،
خیلی خیلی ممنونم، واقعا لذت بردیم و من که به نوبه خودم سیراب نمیشم، حال دیگه مسلماً بینندگانم همینطور خواهم بود. انشاءالله در هفته آخر ما بازم در خدمت شما هستیم در جمعه هفته آینده، و امیدوارم که باز طبق اون دو قولی که در قسمت اول و دوم از شما گرفتیم بتونیم فصل دوم باشیم با همون طرح بحثی که فرمودید، شرایط و نشانه های ظهور انشاءالله.
من واسه این دکتر گفتید واسه خدافظی خودم فرمودید سیراب نمیشم، منم بینندگانم سیراب نمیشن، سیراب شدن ما شیعیان و شما سادات و هم بینندگان، این آخر دعا میگیم به کأسهی و به یدهی ریان رویان حنیان سائقا لازم ابدا، ان شاء الله به دست امیرالمومنین و امام زمان سیراب بشیم.
سلام الله علیه اجمعین، دستتون درد نکنه. از شما خداحافظی میکنم، همچنان بیننده برنامه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو شاکرم. در 11 قسمت از آیتم معرفی کتاب و رسانه‌های دیجیتال با موضوع فرهنگ مهدویت و انتظار از برنامه به وقت انتظار و از شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستم. یکی از وبسایت‌های معروف یا اجازه بدید بگم ابر پایگاه اینترنتی هایی که خیلی از ما مخصوصا در سالهای گذشته باش ارتباط داشتیم تبیان بود. تبیان حجم عظیمی از محتواهای ارزشمند را جمع‌آوری کرده که یک ضعف بزرگش دسترسی و پیدا کردن اونه. کافیه من خدمتتون بگم و یک کم علاقه و انگیزه داشته باشید میتونید به یک گنجینه ای از محتواهای مهدوی در تیپ‌های مختلف دسترسی پیدا بکنید. جالبه بدونید که در تبیان بخش صوتی ویژه مهدویت وجود داره. تیکه‌های سخنرانی، مناجات‌ها، ادعیه، پادکست‌ها با موضوع مهدویت و انتظار جمع‌آوری شده و تهیه شده. سخنرانی‌های گلچین زیبایی از علمای بزرگ با موضوع مهدویت و انتظار در این بخش تدارک دیده شده. در بخش مقالات همچنین مخصوص موضوع مهدویت مجموعه از مقالات بروز شده که همچنان این بروزرسانی خوشبختانه ادامه داره شما میتونید دسترسی پیدا کنید. همچنین در بخش کتابخانه دیجیتال مجموعه ای از کتاب‌های مهدوی به صورت رایگان و کل محتوای اون کتاب، نه فقط معرفی، از موضوع مهدویت و انتظار را دسترسی خواهید داشت. یک کم برای پیدا کردنشون دوچار چالش خواهید شد. حالا این چینش جدید منوها و فهرست‌ها سخته، اما انقدر این مطالب ارزشمنده که ارزش داره فرصت بگذارید و به این بخش‌ها دسترسی پیدا کنید. بعضی از اینها منحصر به فرد و مشابهش را در وبسایت‌های دیگر در این چگالی و در این فشردگی پیدا نمی‌کنید. این برنامه برخلاف قسمت‌های بعد میخوام یک کتابی که شکل دیجیتال نداره را معرفی کنم، چون شکل و محتوا و رویکرد متفاوتی داره. ما هر کدوم یک ذهنیتی از چهار نائب خاص حضرت که در دوران غیبت صغرا بودن داریم. بنابر سطح علمیمون، تخصصمون، داشته‌هایی و تصوری از فضای اون مقطع داریم. نویسنده توانا اومده برای اینکه یک تصویری از اون عصر، اون خفقان حاکم و اون کیاست و تدبیر این چهار نائب خاص حضرت که شبکه وکالت حضرت را اینها تدبیر میکردن با تیپ‌های بسیار پنهان و نامشخص، سعی کرده به شکل یک داستان مفصل ارائه بده. بهانه‌ای شده است برای اینکه مجموعه از پازل دنیای مخفی شبکه وکالت امام زمان و معرفی فعالیت این چهار نائب به صورت داستانی در اومده با عنوان چهار فانوس به قلم جناب آقای سعید تشکری. حتما پیشنهاد میکنم این کتاب رو تهیه بکنید. نگاه جدیدی دارید، آموزه‌های خاصی برای ما خواهد داشت، حتی برای عصر فعلی که تجربه‌ای از اون استمرار غیبت حضرت را باید داشته باشیم. خوشحالم که سعادت بود باز در خدمتتون بودم. یا علی، التماس دعای فرج.
به وقت انتظار.
اگر بیننده برنامه ما بودید در هفته‌های گذشته، می‌دونید که در این هفته هم ما در بخش پایانی برنامه مهمانی رو از ستایشگران اهل بیت و مدعیان اهل بیت علیهم السلام داریم. این هفته هم توفیق این رو پیدا کردیم که در خدمت جناب علی آقای پیله‌وران باشیم، از مدعیان خوش صدا و با نفس و عزیزی که قبول زحمت فرمودن. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. این شما و این هم بینندگان عزیز بفرمایید تا انشالله من سوالاتم از حضرت عالی بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزی که ما رو تماشا میکنن، ما هم در خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست. خب جناب پیله‌وران اجازه بدید که به طور کامل اگر میشه خودتون معرفی بفرمایید و بفرمایید که اصالتاً اهل کجا هستید؟
خب اصالتاً پدرمون که اهل قم، مادرمون هم اهل یزد، یعنی اردکان یزد، یعنی یه جوری ما از دو منطقه هستیم. و به حضور شما عرض کنم که دیگه همینجا به دنیا اومدیم، همینجا هم بزرگ شدیم که حالا انشالله که اهل قم باشیم.
سلام الله علی اهل قم. انشالله خیلی عالی. بعد خیلی سال است که در مداحی و ستایشگری اهل بیت فعالیت دارید، یعنی در اصل از چند سالگی شروع کردید؟
من از زمانی که من سرباز شدم، سال 77 که ما سربازی رفتم، بعد بحث عاشورا خوندن شد، دیگه نم نم از عاشورا خوندن شروع شد و یالا توفیق
و جوانی و جوانی.
قبلا خب تو دبیرستان تو کار قرائت و قرآن خب کار می‌کردم، یعنی زمینه‌ای داشتم و دیگه همون یه جور سوق پیدا کرد به سمت مداحی و به قول بعضی ما به خودمون اومدیم دیدیم که حالا اهل بیت منت گذاشتن ما داریم مدحش می‌کنیم. مدحشونو که نه، ولی خب به اندازه خودمون انجام وظیفه.
خدا به شما سلامتی بده. و اینکه شغل اصلی چی است؟
شغلم خب یه چند سالی توی مؤسسه فروشگاهی بودم، تقریبا 10 سالی. به خاطر مشکلات بدنی الان تقریبا کارم آزاده نسبتاً. بله.
من این سوالو مخصوصا میپرسم که عزیزان بدونن ستایشگری اهل بیت و مدعی شغل نیست، یک توفیق، یک مدال افتخاره که خودشون بعد عز بدن اهل بیت علیهم السلام و به هر کسی هم نمیدن. و یکی از عزیزانی که این مدال رو افتخار رو کسب کرده آقای علی آقای پیله‌وران هستن و اجازه بدید که من سوال پایانی رو بپرسم، اینکه اگر به شما الان اطلاع بدن آقای امام زمان سلام الله علیه شما رو به حضور پذیرفتن، همچون علی ابن مهزیار قرار هست که در خیمه حضرت حاضر بشید و به خدمت حضرت شرفیاب بشید، اولین چیزی که بالاخره شما باهاش مواجه میشید بالاخره جمال حضرت هست. خب اون حس و حال و این که اگر تقاضایی داشته باشید اون تقاضا چی هست از حضرت؟
واقعا سوالتون سخته. حالا میگه آدم تو اون لحظه چه حالی داره، چه حسی، چه کاری میخواد انجام بده، شاید یه جوری از اختیار ما خارج باشه. نه حقیقت داره همینه، چون شما میخواید با حجت خدا رو به رو بشی و آقایی که بالاخره وجه الله، لسان الله، عین الله و
نور الله،
نور الله خدا، اون چه که از خوبیاس خب عنایت کرده به امام زمان. خب روبرو شدن با چنین شخصیت خب سخته.
خب یه وقت هست یک شخص عادی، یک شخص بازاری مواجه میشه، یه وقت هست یک شخصی مثل شما که سالها مدح حضرت رو کردید و در خونه حضرت بودید و از اهل بیت دم زدید مواجه میشه. بالاخره یه تفاوتی بالاخره باید داشته باشه.
از این باب سخت‌تر میشه کار ما. اونجوری حضرت توقعش از ما بیشتر از هم هست. شاید گلمندش از این باب از ما بیشتر باشه تا مردم عادی، چون وقتی به اهل بیت نزدیکتر باشی خب بعد خیلی تفاوت بکنه رفتار ما، کردار ما. اینکه روبرو بشیم میگم واقعا آقا فکر کردم بشم که مشکل میشه تو اون لحظه، بعد ببینید شما چجوری هست، چون بزرگانی بودن که خب روبرو شدن با حضرت، شاید نتونستن کلامی هم تکلم کنن مقابل حضرت از هیبتشون از جمالشون. ولی خب من یکی از چیزایی که افتخارات که برام هست و بهش مینازم، هر جا زیارت خود حضرت شاهده زیارت رفتم، چه عتبات چه امام رضا، هر جا اولین دعام برای فرج حضرت بود. حداقل اینقدر میدونم ادعا کنم که به لغلغه زبان، حالا اگر قلوبم قلبم کلا همونجور بوده، برای حضرت دعا کردم تا اونجوری که تونستم. یه بزرگی اینو به ما یاد داد و هر کاری تو زندگی که میکنین اول چه صدقه میخواهید برید، هر کار خیر میخواهید بکنید، نیت کنید برای امامتون و نتیجهش دو برابر میشه. اگر حضرت همینو از اون لحظه اما قبول کنن برای ما کفایت میکنه.
بسیار عالی. من این سوال رو در قسمت‌های قبلی از یکی از همین عزیزان پرسیدم، ایشون یه تمثیلی هم گفتن و جالب بود واقعا و فکر کنم منم باشم همینجور باشم. گفت من فقط گریه میکنم، من هیچ تقاضایی نمیدارم.
این که طبیعیه، کار همینه.
و مثل اون سکانسی که توی سریال یوسف پیامبر هست، زلیخا میگه که این عشقا برید کنار که من جمال معشوق رو ببینم. واقعا هم همینطور هست. یاد گریه اصلا امام به ما نده که ما بخوایم تقاضایی داشته باشیم،
چون امام داره که ابو شفیقه و بالاخره از یه بچه با باباش روبرو بشه بعد از سالها ندیدن، خب بالاخره حالات خاص خودشو داره.
انشالله که قسمت همه ما بشه
اللهم
که جمال حضرت رو ببینیم انشالله. خب آقا ما در خدمت شما هستیم، بسم الله از نفس گرم شما انشالله بهره مند بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب العالمین، السلام على المهدی و على آبائه. باید سلام کرد به تسبیح و یاد او، بر صبح و بر سپیده و بر بامداد او، بر او درود و خیر کثیر وجود او، بر حالت قیام و رکوع و سجود او. بارها شاید خوندید تو زیارت مولا، السلام علیک حین ترک و تسجد، السلام علیک حین تصبح و تمسی، السلام علیک فی اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، بر حالت قیام و رکوع و سجود او. ای آخرین امید بشر در کبیر غم، حرم حریر عاطف در زمهریر غم، ای یک اشاره لب تو سابقا نعم، یک زمزمه دل شب تو دافعا غم. مولای من خودمو میگم، چشمان ما غبار گرفت و نیامدی، دامان انتظار گرفت و نیامدی، ماییم آن خسی که به میقات آمدیم، شرمنده با بضاعت مزجات آمدیم. شام فراق سوره واللیل خواندیم، یوسف ندیده اوف لنا الکیل خواندیم، یا رب به روح عشق و به تسبیح کائنات، یا حی و یا قدیم و ایده بالحیات. این چند بیت آرزوی همه شیعیان و دوستان امام زمان، آرزوی همه عالمه. ای خوشان روزی که آن خورشید نور از کنار کعبه بنماید ظهور، قلبها را مهر هم عهدی زند و از حرم بانگ انا المهدی زند، بتگران در عز توحیدش ذلیل بی تبر آید از او کار خلیل، پرچم سار اللهی گیرد به دوش، یا لثارات الحسینش در گوش. اگه واژه انتظار رو بخوای معنا کنیم، من خودم رو میگم اصلا منتظر یه حالات ویژه‌ای داره، یه حالات خاصی داره. نمیدونم دیدی کسی که یه عزیزی تو سفر داره، اگه خیلی براش عزیز باشه منتظر باشه واقعا، نه شب داره نه روز داره نه خواب داره نه خوراک. تا نرسیم به این مرحله برای امام زمان اون قضیه صورت نخواهد که با همه وجودمون حجت خدا رو بخوایم و خدا به ما تفضل بکنه اماممونو به ما برگردونه. اما اونایی که واقعا منتظرن، یکی دو تاشو من اسم ببرم و یا علی مدد به قصد فرج، مولای من ز پشت در بشنو ناله های فاطمه را، به سوز ناله آن مادر شهیده بیا. عزیز فاطمه جدت حسین در یم خون، تو را صدا زند از حنجر بریده بیا. به مادری که لبش از آتش زده تبخال، به شیرخواره انگشت خود مکیده بیا. مولای من به آن سری که بران چوب می زدن به تشت، به خواهری که گریبان خود دریده بیا. به خواهری که گریبان خود دریده بیا. صلی الله علیک یا مظلوم یا غریب یا ابا عبدالله.
آه خیلی ممنون، واقعا فیض بردی. من که به نوبه خودم فیض رو بردم، امیدوارم که آقای امام زمان سلام الله علیه به ما یک نگاهی کنن و چشمان همه ما به جمال حضرت روشن باشه انشاءالله. خیلی خیلی ممنونم، محبت کردید.
انجام وظیفه کردید.
واقعا تشکر میکنم به نوبه خودم.
این جمعه نیز در انتظارت
گذشت،
این جمعه نیز در انتظارت گذشت،
این جمعه نیز در انتظارت گذشت،
نیامد.
به پایان بخش دیگری از این برنامه رسیدیم و امیدوارم که در هفته آینده ما رو دنبال بفرمایید. التماس دعا. یا علی مدد.
ای آیه که میخونید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امام صادق میگه مراد از مضطر در این آیه پسر من مهدیه. فرمود اون شب جمعه آخری که بناس فرداش بیاد، اون شب جمعه رو میاد مسجد کوفه بعد از نماز عشاء، اینقدر دل پسرم درد دارد که صورتشو میذاره رو خاک، از بعد از نماز عشاء تا طلوع فجر ای چند ساعت هی عشق میریزد و داد میزند و میگد امن یجیب المضطر الاله و یکشف السوء. طلوع فجر که میشه جبرئیل میاد بشارت فرج بیاره، آقا پاش پوش به کعبه میدهد، صدایی میزند که صدای دل رواش عالم میفهمد، صدا میزند الا یا اهل العالم انا المهدی، صدا میزند الا یا اهل العالم انا المهدی.